بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم استاد زنبور 11-9-88 آخر مفرد مرکب
لنفسه و خلاصه معنی مستقل دلالت میکنه که به این گفتیم اسم یا چی؟ فعل که الان یا مقترن به حد از منه بود یا مقترن نبود که تقسیم ما درست شد. بعد در مورد فعل وارد بحث شدنشون گفتن که در افعال ما یه ماده داریم که بر همون معنای اسمی یعنی همون معنای حدثی دلالت داره و یه هیئت داریم که این هیئت میاد انتصاب به یه فاعل و مایی رو درست میکنه و توی این هیئت و اون انتصاب الی فاعل ما خلاصه اقتران زمان مطرح میشه، چون نسبت در یک زمانی محقق شده فعل دلالت بر زمان تحقق اون نسبت هم میکنه. لذا گفتن ضربه مثلا بر ماضی دلالت داره، یضربه مثلا بر تجدد ضرب در حال و استقبال، مثلا اضرب هم که گفتن طلب خلاصه ضرب هست در زمان حال. این مثالا رو که بررسی کردن خلاصه الان میخوانین تعریف فعل رو خلاصه نتیجه گیری کنن که و علیه بند نسبت توی زمانی تحقق پیدا کرده و فعلا دلالت بر اون زمان داره با هیئتش، یعنی هم انتصاب و هیئت درست میکنه هم زمان انتصاب و هیئت درست میکنه. لذا میفهمن که و علیه بنابراین خلاصه توضیحاتی که در مورد این مثال ها دادیم یصح تعریف الکلمه به انها اللفظ المفرد و دال و به مادتی علا معنا مستقل فی نفسه و به هیئتهی علا نسبت ذالک المعنا الا فاعل لا به عینه نسبتا تامتا زمانیه. فهمند که بنابراین صحیحه که ما کلمه رو یا همون فعل رو اینجوری تعریف کنیم که فعل لفظیست، خودش هم لفظ مفرد، الدال به مادتهی علا معنا مستقل فی نفسه که دلالت میکنه توسط مادهش بر یه معنایی که یه معنای اسمیه و مستقل به نفسه هستش، و به هیئتهی علا نسبت ذالک المعنا و به وسیله هیئت هم انتصاب اون معنای حدثی و اسمی رو به یه فاعل مبهم، به یه فاعلی که لا به عینه درست میکنه. نوع نسبت هم نسبت تامه زمانیه هستش. حدث دیگه ضرب ضرب.
خب مگه من فقط صرف هم توی اسم مثلا این معنی مستقل باشه خود
معنی مستقل
مثلا دو قسمت
میشه. همین داره میگه به وسیله مادهش بر اون اسم دلالت میکنه، به وسیله هیئتش بر این انتصاب نسبت که این نسبت اقترانه به زمان رو درست میکنه واسه همون.
نسبت اقترانه به زمان
گفتم دیگه، گفتم نسبت لابد که در یه زمانی باید محقق بشه درست شد که این زمان نسبت رو هم هیئت دلالت میکنه برش. در کلش دیگه الان دیروز عرض کردم توی تحلیل عقلی میان ماده رو از هیئت جدا میکنن و الان اصل موضوع اون له فعل ضربه است، درست شد؟ ضربه الان دال بر ضربه در زمان ماضی با انتصاب فاعلشه، اینجوری کلش یه من نسبت
به آخر
نه نه تحلیل عقلیه، اینا رو بعدا تحلیل کرد. حالا باز کار دارید روی این حسش کار میکنید، شاید تو اصول مفصل دعوا میکنید، نمیخوام ذهنتون بسته بشه توی مطلب و الان نظر ادق رو میگفتم. خب
شما
مثلا
توی یزدگاه وقتی جمعه میگه میرش بابایی مستطر لفظ میگرفتیم وقتی این حیات لفظ نگیرید
چیکار کنم؟ حالا بریم جلو بریم فهمان چی فهمان؟
وقتی فهمان که اصل فعل برای زمان وضع نشده بلکه چون نسبت ناشاری که زمان داشته باشه لذا این حرف که اینو نمیرسونه.
نه دیگه اینا اینو نمیرسونه، اینا میگن دلالت بر زمان داره فعل
از این جهت که نسبت زمان داره.
آره اما خود زمان رو هم فعل دلالت میکنه.
اگه که میگه نسبت به یه فاعل و فلان اینا میگه قابل داره تیده مرکبشون.
نه فاعل رو نمیبینیم بابا، فاعل رو نمیبینیم، فقط مستر این ببخشید این فعل رو میخوایم بگیم که صحت حمل داره، صحت انتصاب داره. حالا انتصابش به کی معلوم نیست، لذا اونی که معلوم میکنه انتصاب به کی رو فاعله. همون فاعل نحویتون ها، که اون وقت یه کلام میشه مرکب، میشه جمله. لذا تو اصل فعل فاعل اخذ نشده، فقط صحت انتصاب به یه فاعلی اخذ شده که بتونه حمله درست بشه. مرکب نیست دیگه، همینو میخوام بگیم. میخوام بگیم یضربه فی نفسه خودش مرکب نیست.
اگه فاعل رو ما جزش نمیگیریم
نیست دیگه.
خب فاعل جزء نیست، پس چجوری نمیگیریم
مرکب؟ نمیگیم که مرکب گرفت، بعدا با فاعلش مرکب میگیریم، فعل مرکب نمیگیریم. چرا؟ جزء لفظ. خب ببین کل لفظت میشه یک کلام که یسه و سکوت میشه. وقتی میگی مثلا یضربه که این هوش هم مرجع داره، درست شد؟ بالهاز اون هو و یعنی یک کلامه، یسه و سکوت هم هست. چی؟ چی مشترک لفظ؟ نه بابا، یضربه که مفرده خودش، اما فاعلش هم که لحاظ میکنی دیگه میشه دوتا لفظ، میشه مرکب دیگه. این زیدون قائم. بله تو تصور میشه دیگه، تو اصل تصور وضع فعل فاعل ندیدن که اینا، والا لفظ وضع میکردن واسه کلش دیگه، میگفتن زیدون یضربه. اما تو یضربه دارن خود یضربه رو فی نفسه بدون لحاظ فاعل معین دارن وضع میکنن. الان بابا هو نیست، هو نیست، یضربه در اصل بدون فاعل لحاظ شده. بعد لذا یه جا یه جا
تصور،
آره آره همین رو داریم میگیم دیگه، تصوراً اشکال نداره که خود معنی فعلی رو تصور کن. چی؟ خودش داره یه صد تا تعریف می‌کنه.
یعنی
این چیزا
انجام دادن دیگه، این چیزا انجام دادن فاعلی میخواد
دیگه. بله تو تحقق خارجیش فاعل. دیروز خودم گفتم همه اینا رو، حرفا خودم به خودم برنگردون که ما چی گفتیم. ما دیروز گفتیم ما فعل تحقق خارجیش احتیاج به فاعل داره، تو اینکه بحثی نیست. فعل کی محقق میکنه؟ فاعلش محقق میکنه، درست شد؟ حالا تو مقام وضع لفظ الان داریم چیکار میکنیم ما؟ در مقام وضع لفظ و تصور ذهنی میشه اینا رو از هم جدا کرد و ذهن داره جدا میکنه اینا رو. میرود غیر از رونده است، رفت غیر از اون رونده شه، مشخصه دیگه.
پس ما بگیم خب اگه فرام یضربه مستتره نیست،
هر جا مستتره. به هر حال ما اصلا با استتار، بابا ما با استتار و عدم استتار و تقدیر و مقدیر کار نداریم که. ما الان میخوایم بگیم اگر ما لفظی داشته باشیم که داله بر جزء معناش باشه میشه مرکب، اگر لفظی که داله بر جزء معناش نباشه میشه مفرد. الان یضربه خودش مفرده، تمام شد رفت. اگر اینو کلام دیدید، جمله دیدید، خود دیگه جمله رو بحث میکنید، با فاعلش لحاظ میکنید که آقایون گفتن المحذوف لعلتن کالمذکور، با المحذوف لعلتن کالمذکور میان درست میگن که با اون هو هم لفظه، هرچند مستتره اما لفظه. هوت بر اون شخص دلالت میکنه، یضربه هم برای فعل دلالت میکنه، جفتشون هم مفرده. اما هیئت ترکیبی اینا میشه مرکب دیگه. بابا تو بدیهیات خودتون شک نکنید. داره بیاد چی؟ لفظه کلمذکور، کلمذکور. حالا وایسا و علیه یسه خود تعریف کلمه به انها اللفظ المفرد، پس لفظیست مفرد که دلالت میکنه توسط مادهش بر معنای مستقل و به وسیله هیئتش بر انتصاب اون معنای مستقل به یه فاعل غیر معینی، که این انتصابش هم انتصاب تام است. انتصاب تام یعنی کلام یسه و سکوت درست میکنه دیگه، در مقابل همون مرکبای ناقصمون. نسبت تامه ایه که گفتیم چون این نسبت تامه حتما در یه زمانی محقق بوده در خارج، میان میگن که این فعله هم بر اون زمانه با هیئتش دلالت میکنه. فعله ماضیه مثلا، یفعله مثلا مضارع و استقبال و این بحثا. بعدشون یه توضیح میدن، میفهمن که به توسط این قول ما که گفتیم نسبت تامه، اسماء مشتقه خارج میشه از تعریف فعل. چرا خارج میشه؟ چون گفتیم در اسماء مشتقه هم خود نسبت هست، نسبت همین معنای حدسی یعنی ماده به یک فاعل غیر معینی. اما این نسبت ایشون میگن نسبت تامه نیست، نسبت ناقصه است. نسبت ناقصه دیگه چه صیغه ایه؟ عرض کردم الان، گفتیم نسبتی که کلام یسه و سکوت نمی‌سازه، یعنی حمل درست نمی‌کنه. بذارم فهمند که به قول نسبتاً تامه که تو تعریف فعل گفتیم، تخرج الاسماء المشتقه، خارج میشن اسماء مشتق، همون اوصافی که تو صرف عربی شما مفصل خوندید. کاسم الفاعل و المفعول مشهور مشتقاتو همین چهارتا میدونن، اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و افعال تفضیل. اما همونجور که شما تو صرف خوندید مشتقات رو بعضی اومدن چیکار کردن؟ 8 قسم دونستن و تو هر 8 قسم حدث به اضافه چی؟ حدث به اضافه ذات یا حدث به اضافه حدث در تقدیر گرفتن، در معنا گرفتن. لذا ایشون هم همینجور میگن که اسم الفاعل و المفعول و زمان و المکان، یعنی اسم زمان اسم مکان رو هم ایشون مشتق میدونن. مبالغه که اسم فاعله از حیث معنا دیگه.
چهار تا
خب اسم معالت هم میاد روشو درست میشه. فانها تدل به مادتها علی المعنى المستقل و به هیئاتها علی نسبت الی شیء لا به عینه فی زمان ما. فهمن که این اسماء مشتق خارج میشن، اسماء مشتق مثل اسم فاعل و اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان. فانها پس همه این مشتقات تدل به مادتها علی المعنى المستقل، به وسیله مادهشون بر اون معنای حدسی، بر اون معنای اسمی مصدر یعنی دلالت میکنن. و توسط این هیئت، هیئت فاعل، هیئت نمیدونم فعال، امثال اینها دلالت میکنن بر نسبت اون حدثه به یه چیزی، به اون ذاته یا اون حدثه، که اون ذات یا حدث لا به عینه در اصل وضع اسم فاعل و اسم مفعول اون ذاته اخذ نشده. هر ذاتی میخواد بیاد، هر حدثی میخواد بیاد، ما فقط اصل انتصابو داریم درست میکنیم اینجا. این فعل دیگه فقط اونجا نسبت تامه است، اینجا نسبت ناقص است. یعنی وقتی مرکب شد با یه لفظ دیگه ای مشخص میشه که اون ذات چی بوده، مشخص میشه که اون حدثه چی بوده، دیگه لا به عینه نمیشه، معین میشه. لذا میفهمن که علی المعنى المستقل و به هیئاتها علی نسبت الی شیء لا به عینه فی زمان ما. زمانش هم مبهمه به خلاف فعل که زمانش چی بود، زمانش معین بود دیگه، زمان مضا میگفتیم یا زمان حال و استقبال میگفتیم. اما در مشتقات زمان معین نیست، لذا دلالت بر زمان رو با قرائن خارجی شما میفهمیدید. وقتی میگفتید اسم فاعل عمل میکنه که حال یا استقبال باشه، مثلا اون غدن یا مثلا الان اگر نبود تشخیص نمیتونستید بده که این اسم فاعل الان عامل یا عامل نیست، باید حتما یه قرینه میومد. اصل انتصاب است دیگه، نه دیگه، تو هیئت زمان هم عکس نشده. میخوام بگیم تو مشتقات زمان عکس نشده، توضیحی که دادم همین بود دیگه، درست شد؟
حالا عکس
چی؟
همون زاره تو زاره
خب
زاره دیگه این حدث برداشت
غیر معینه دیگه. اصل انتصابه رو درست بکنیم تو موضوع الله، ولی کدوم به اصطلاح ذات یا کدوم حدث مشخص نیست، این تو کلام روشن میشه. کما اینکه زمانش هم همینجور، زمان هم مشخص نیست، توی کلام با قرائن و اینا مشخص میشه. آره کافی بود، کافی. آخه بعضی هم اومدن زمان رو گیر دادن، گفتن اسم فاعل و اسم مفعول اینا زمان دلالت میکنه، بخاطر اینکه اون گیره دیگه رفت بشه، اومده با نسبت تامه خارج کرده که دیگه خلاص راحت. نسبت تامه نمیدونم، حالا باز بحث کنید ببینید تو ادبیات قبول دارن یا ندارن. چی؟ ولکن نسبت فیها تا یه حدی هم خوبه باشه، ولکن نسبت فیها نسبتا ناقصه لا تامه. لکن فرقش با فعل اینه که توی افعال نسبت ما تامه است، توی این مشتقات و اسماء خلاصه وصفی اینا چیه؟ نسبت ناقصه است. و اصل نقضش هم حالا شما کد میدم بیت کار کنید تو ادبیاتون دیگه، توی بحث مبتدا وصفی القائم زیدان الان جریان چیه؟ بالاخره جمله است، جمله نیست؟ تو مبتدا وصفی جای کار داره، کما اینکه توی اف الله شکن جار بجوری که فاعل برمی داره اونجا میتونید پیگیریش کنید. خیلی بابا انشاءالله کاملش دیگه تو اصول که چجور میشه با اینا دیگه تو اصول بس. چی؟ فاعل برمید از ثانی اون یه نه ترکیب شد، از ثانی الاسم، دوم این قسم اسم. چی؟
فاعل
نه از ثانی الاسم و لفظ المفرد و دال علا معنا مستقل فی نفسه غیر مشتملن علا هیئت تدل و علا نسبت تامت زمانیه. فهمند که اسمم اون لفظ مفردیه که دلالت بر معنای مستقل میکنه فی نفسه، و یعنی خودش به تنهایی معنای مستقل داره به خلاف حروف که به تنهایی معنای مستقل نداشت. خودش هم غیر مشتمل علی هیئت که تدل علی نسبت تامت زمانیه. اما فرقش با فعل اینه که این دیگه مشتمل بر هیئتی نیست که دلالت بکنه بر یه نسبت تامه زمانیه که فعل داشت. درست شد؟ مثل محمد، انسان، کاتب، سوال و امثال. نه، بعد دوباره همون توضیحی که بالا میده پایینم تکرار میکنه. نه، قد یشتمل علی هیئت تدل علی نسبت ناقصه. گاهن اشتمال بر هیئتی که دلالت بر نسبت داره. اما چی؟ این نسبت ناقصه است، نسبت تامه نیست که بشه فعل. که اسماء الافعال چیز باشه که اسماء الفاعل و المفعول و الزمان و نحوه ها کما تقدم، لانها تدل علی الذات لها هذه الماده. به خاطر اینکه این اسماء افعال، اسماء به اصطلاح فاعل و مفعول و زمان و اینا دلالت میکنند بر یه ذاتی که لها هذه الماده، انتصابش با این حدثه درست شده. حل اینا اصلش فقط قبلا توضیح دادی مفصل دید. به نسبت ناقصه بکنه. نه چون با تامه اسماء فاعل خارج کردی. ضرب دیگه، ضرب به اضافه اون ذاته مثلا
که اون مشخص نیست، یعنی
معین
مشخص میکنیم اون شخص ضاره نیست بلکه اون حدث توش هست. اما چون پایین انگاری داره برای ذاتی دلالت میکنه، حالا این ذاتی یه چیزی هم داره.
نه اون ذاته باز مبهمه دیگه. ببین ابهام توش، ببینید موضوع الله الان مشتق چیه؟ موضوع له مشتق اون ذاته است یا اون حدثه است؟ یعنی ببینید ما که میخوایم بگیم الان مثلا ضرب که دلالت بر حدث داره، درسته؟ ضارب برای چی وضع شده؟ خب میدونم حدث به علاوه ذاته که خودم گفتم، منظور الان ویژگیش فرقش با این میخوام بگیم ضارب دال بر چیه؟ بهش بگید اسمی که وضع شده واسه فاعل دیگه، اسم فاعل یعنی اصلا همین دیگه، درست شد؟ که این ضارب یعنی مشتق، موضوع لهش میشه اون فاعله. حالا اون فاعلی که خودی مشخصه دیگه، این حدثه توش هست، این فعله توش هست، یعنی فاعلی که انجام دهنده این فعل خاصه، لذا موضوع لهش میشه ذاتی که بگید متصف به این حدثه، میشه ذات به اضافه حدث یا حدث به اضافه حدث. خلاصه بحث ما روی این موصوفه است. ببینید موصوفه که حالا یا ذات یا حدث، اصل وصف یعنی اسماء وصفی و خلاصه مشتقات وضع شدن واسه موصوفی که این حدث ازش خلاصه سر زده بود. اینا همین دیگه، این ذات معین نیست. الان ضارب کیه؟
حالا نه به خاطر اینکه نکره است معین
نه نیست اصلا، دلالت بر فرد هم نه دیگه، مبهمه دیگه، مبهمه. موصوف چیه؟ مبهمه، لابعینه دیگه، مثلا ابهام و لابعینه یعنی همین، که این ذات یا حدث ما هر چی میخوای میتونی جاش بذاری، که این دیگه تو کلام روشن میشه، تو مرکب روشن میشه. خود ضارب لابعینه دال بر موصوفه. حالا موصوف چیه؟ معلوم نیست. اینطور کجاشو؟ ببین الان میگیم مشتق که داریم میگیم تو کل مشتقات اسم فاعل و اسم مفعول و اینا، این اسم فاعل و اسم مفعول دلالتشون بر حدث اینه، یعنی وصفه است یا این موصوفه است. مشتق وضع شده واسه این موصوف، یعنی اون ذات یا حدثی که قراره ضرب بهش نسبت داده بشه، درست شد؟ لذا میخوایم بگیم که ضارب توش ذات یا حدث اخذ شده، اما این ذات یا حدث موصوف ما مبهمن، لابعینه. کلی دیگه، کلی وضعش کردیم. آقا به کسی که میزنه بگو داره. حالا کیه که میزنه؟ من چه میدونم، هر کی میخواد باشه. این میشه لابعینه دیگه.
تو حدثش دیگه مجازی دیگه.
کدوم؟
زدن.
خب.
مجازی دیگه حدث. حدث
اینو داری میگی؟ خب تو اینجا جور در نمیاد، تو جای دیگه چرا حدث جور در؟ مثلا الجهاد و لکبه صبرون جمیل زیاده تو نفس زیاد خونده تو زاره باره. نه تو فاعل هم همینجور دیگه، مشکلی نیست. حدث میتونه فاعل باشه نسبت به یه چیز دیگه، حالا تو فلسفش عرض میتونه علت باشه واسه چیز. همون دیگه میگیم اصل موضوع اون لهش این ذات یا حدث است، یعنی موصوف است. آره اصل وضعش واسه موصوفه. آره ماده دلالتش رو بر حدث میاره، یعنی ذاتی که متصف به ضربه مثلا اینطور. بابا تو ترجمه فارسیش هم قشنگ میگید دیگه، میگید چی؟ زده شده. این مضروب که زده شده یا زننده یا رونده یا ایستاده، دیالت فرق نمیکنه چه صفته، بگید فاعلی باشه یعنی فعل علت فاعلیش باشه ذات، یا حلولی باشه مثل مثلا مات زیدون و نمیدونم قام زیدون و امثال اینا، اینا دیگه تفاوتی نمیکنه. تو هر دوش ما داریم میگیم ایستاده رونده، این رونده خودش دال بر نسبت ناقصه است، زده شده دالت بر نسبت ناقصه داره، که اگر یه مبتدا یه چیزی کنارش بگیره قرار بگیره میشه نسبت تامه. مثلا زید زده شده است، فکر کرده؟ خب نظام فهمند که حالا فرقش با فعل چیه دیگه. مفصلش اشاره تو اصول خیلی جای قشنگه، اصول هم هست یعنی مفصل کار باید بکنی. که اسماء الفاعل و المفعول و الزمان و نحوه ها کما تقدم لانها تدل على ذات، پس اینا دلالت میکنن بر یه ذاتی که اون ذات دیگه عامه دیگه، ذات یا حدثه یعنی موصوف، دلالت میکنه بر یه موصوفی که لها هذه الماده، براش این ماده یعنی معنای حدثی بار میشه. پس اصل وضع مشتقات واسه اون موصوفه است، و الله خو مصدر داشتیم دیگه، چرا مشتق وصف میکردیم؟ اصل وضع مشتقات به خاطر دلالت بر اون موصوفه است که فرقش با مصدر هم در بیاد. الثالث الاداد، یکی از بحثای مفصلی هم که دیگه تو اصول پدر اصولی‌ها رو در آورده همین بحث اداته، یعنی همین حروف. و هی الحرف به اصطلاح نخات، اداد در منطق همون حرف نحویه. و هو یدل علی نسبت بین طرفین، که این حروف دلالت میکنن بر یه نسبتی که بین دو طرف هست. مثلا دیروز مثال زدیم دیگه، وقتی میگیم زید و مثلا چی عدار، بین زید و عدار یه نسبتی تحقق داره به اسم چی؟ مثلا ظرفیت، یا از اون ور بگیم مظروفیت، یا حالا فرق نمی کن. از این طرف بگید ظرفیت، از اون ور بگید مظروفیت، بین زید و عدار یه نسبت ظرف و مظروفی هست که این نسبت ظرف و مظروف رو واسهش چی؟ لفظ فی رو وضع کردیم. فی الان دلالت میکنه برای یه نسبتی بین دو طرف، زید و دار، درست شد؟ سرت و من البصره هم همینجوره، الالکوفه هم همینجوره، تو همه حروف دیگه، در همه حروفی که شما تو نحو دارید کار میکنید باشون، انتصاب بین طرفین لحاظ شده. حروف استعلائیه، حروف نمیدونم دیگه، ابتدائیه، انتهائیه، همشون این شکل. و هو یدلو دیگه اونجا مقدره دیگه، معنن مقدر، حالا لفظن چی میشه دیگه حیث ادبیاتش خود تو رستی. پس میفهمن که وهوه یدل علی نسبت، این ادات دلالت میکنه بر یه نسبتی که بین طرفین محققه، فانی در طرفینشه، با از بین رفتن هر کدوم از اطراف نسبت هم خراب میشه. هم زید رو برداریم دیگه ظرفیت خراب شده، هم دار رو برداریم دیگه ظرفیت خراب شده. همین که طرفین نسبت هر کدومشون از بین میره، اصل نسبت هم از بین میره. لذا میگن نسبت فانیه در طرفینه، با اومدن طرفین میاد، با رفتن طرفین هم میره.
فدار و دار هم
چی؟
اگه این جورش پس فدار نباید میداشت باشه، فدار و دار نباید.
چرا؟
چون این فی از بین میره با نبودی زید، بله. میشه بگیم زید و فدار با دار فرق میکنه، یه چیزی بنام فدار دیگه نداریم.
بله دیگه فدار دیگه نداریم، همینو میخوایم بگیم دیگه. میخوایم بگیم فی خارج از کلام معنا نداره، دلالت بر معنا نداره اصلا، همین که میاد توی کلام برای معنای غیر مستقل دلالت میکنه. حرف وضعش خیلی خراب. درست شد؟ لذا وقتی میگید فی لظرفیه، این فی دیگه حرف نیست، این اسمه. من للابتدا، این من دیگه حرف نیست، کمان که ابتداش هم حرف نیست، ابتداش هم نسبت نیست، ظرفیت هم نسبت نیست. شما همین که میگی فی لظرفیه، همه اینا میشن اسم خود به خود دیگه. فی دیگه اسمیتش قطع شده، ظرفیت دیگه اسمیتش قطع شده. ظرفیت رو ما بین دار و زید داریم تصور میکنیم، همین که دار و زید خراب شد، ظرفیت هم دیگه میشه اسم، معنای اسمی میشه، مستقل میشه. کما اینکه فی هم اگر معنای ربطش رو بردارید دیگه میشه اسم. لذا ببینید و من که مثل و فی، الان مثل و فی، فی جا نقشش چیه؟ مضاف الیه دیگه، اسم دیگه، مثل و فی.
بس شده برای چی؟ بس شده برای رابطه
و اینا. آره دیگه، برای اون نسبت ربطی بس شده دیگه.
معنی معنی
همون این معنای غیر مستقل دیگه. معنا هست، غیر مستقل. غیر مستقل یعنی چی؟ یعنی بین این دوتا تعقب پیدا میکنه. درست شو؟ بین یه معنای غیر مستقل مشکل پیش میاد، میدونم. به ذات اصول گیر کردم دیگه. اگه مشکل پیش نمیاد که خب گیر نمیکردم. پس یه فی داریم که این لفظ فی وضع شده واسه معنای غیر مستقل بین دو طرف، معنای ربطی بین دو طرف. یادتون گفتیم تو اصول ارکان وضع رو میکنن 5 تا، گیرش اینجا. حالا بریم جلوتر. مثل فی الداله علی نسبت، علی نسبت ظرفیه، مثل فی که دلالت میکنه بر نسبت ظرفیه، یا علی که الداله علی نسبت الاستعلاییه، دلالت میکنه بر نسبت استعلایی. مستعلی هست یا مستعلا، چی؟ مستعلا علیک مثلا، بعد یه دونه مثلا مستعلا. و حل داله علی نسبت الاستفهامیه، یا حلی که دلالت میکنه بر نسبت استفهامیه. شما اینو تو سیوتی هم خوندید، شباهت های مدنی و غیر مدنی داشتید اونجا. یکی از شباهت ها چی بود؟ یکی از شباهت ها شباهت معنوی بود. یعنی اصل معنای معنای حرفیه است، هرچند الان تو صرف داریم واسهش اسم وضع میکنیم، اما اصل معنا معنای حرفیه. مثل چی؟ اسماء اشاره. ها؟ اسماء اشاره شباهتشون معنوی بود دیگه، اشاره نسبته. لذا از نظر منطقی اینا همشون میشن حرف، هرچند تو صرف و نحو بهشون میگید اسم. نه نه نه، فرقی نمی کنه. خوبه، بعد گیر میکنیم. این جمله خیلی جمله قشنگی بود. خب چطور؟ الان مثلا قام فدار، قام زیدون فدار، الان بین قیام و زید داره، بین قیام و دار داره ظرفیت درست میکنه. بین چرا دیگه؟ بین زید و ضرب دیگه، بین زید و ضرب دارید نسبت برقرار میکنید. بین زید و ضرب دارید نسبت برقرار میکنید. چی؟ نه دیگه، فعل و فاعل که خب ظرف و مظروف هم نیستن. فعل و فاعل دیگه ظرف و مظروف نیستن دیگه، چیزی باید ظرف و مظروف باشه که ظرفیت درست بشه. هیئت. حالا بریم از سالس الاداد و هیل حرف به اصطلاح نهاد، من هم گیر شدم. و یدل علی نسبت بین طرفین، مثل فی، مثل فی که ادالت علی نسبت ظرفیه، و علی که ادالت علی نسبت الاستعلاییه، و حلی که ادالت علی نسبت الاستفهامیه. از همین در میاد که همه اسماء استفهام چی هم؟ تو منطق حرف هم. و نسبت رو دائما غیر مستقلت فی نفسه ها، نسبت دیگه غیر مستقله. یه جمله کلیدی از مرحوم مظفر که خیلی جمله قشنگی هم هست، هم اینجا کار میکنه باش هم تو اصول. نسبت دائما غیر مستقله. شما همین که نسبت رو مستقل فرض کردید دیگه حرف نیست، دیگه نسبت نیست، شد دیگه اسم. لذا ظرفیت دیگه اسمه، ابتدائیت دیگه اسمه، چون داری مستقل تصورش میکنی. پس اصل موضوع اون له حروف میشه اون معنای نسبی، اونی که عین تصور طرفینشه، اونی که بین دو طرف تصور میشه. همین که شما بهش استقلال دادی دیگه حرف نیست، میشه اسم. موضوع له فی دیگه ابتدائیت نیست، ابتدائیتیه که بین مثلا سیر من و بصره داره اتفاق میفته، اون ابتدائیت موضوع له حرفه، نه ابتدائیت اسمی. لازم فهمند که ون نسبتو دائما غیر مستقلت فی نفسها، نسبت همیشه غیر مستقل فی نفسها، لانها لا تتحقق الا به طرفیها، نسبت محقق نمیشه الا بین دو طرف، طرفین که محقق شدن نسبت محقق میشه، طرفین اگر خراب بشه یا نسبت اگر خلاصه مستقل فرض بشه دیگه اینا همش خراب میکنه کار.
معنی حرفی
اسم دیگه، ظرفیت اسم. حالا به جای فی میتونی ظرفیت بذاری؟ نمیتونی بذاری که بگی زیدون ظرفیت عددار، یعنی چی؟ لذا اسم دیگه. معنای حرفی فقط اون معنای فی که بین زید و خانه داره تصویر میشه واسه اونه. تصور مستقل هم نمیشه کرد، زور نزنید تصورش کنید. همه که تصور مستقلش کردید میشه اسم.
پس یه از داری
که اینجا گفته معنی داریم با معنا کار میکنیم دیگه. ای نوبو باز این اشکال از دیروز چند بار گفتیم اینها، گفتیم ما لفظی که داریم کار میکنیم کلا داریم به اعتبار معنا داریم کار میکنیم، بابا منطقه ها نحو صرف نیست، با لفظ داریم کار میکنیم، نه کلا داریم با لفظ کار میکنیم، اما همه کارهامون با لفظ به خاطر چی بود؟ به خاطر خلط در معنا بود دیگه، سیر یادتون نره چرا بحث الفاظ تو منطقه اومد، پس برای امتحان دارید اینا رو دقت کنید، چرا بحث الفاظ تو منطق اومد؟ چرا تو منطق بحث الفاظ اومد؟ به خاطر جلوگیری از خطای در معنا و مفاهیم بود دیگه. مرحوم مظفر میخواد بگه آقا لفظ گولتون نزنه، هرچند لفظ تو ادبیات ممکنه اسم باشه، ممکنه نمیدونم فعل باشه، حتی ممکنه حتی وصف باشه، کار ندارم، معنا معنای حرفیه، درست شد؟ حالا هی شما تو صرف بهش بگید اسم، بماش معنای حرفیه، این نباید مستقل تصور بشه، کما اینکه شما همین که لفظ فی رو شنیدی سری نگوی این حرفه، نه فی خیلی جاها ممکنه اسم باشه، اونجایی که مستقل داری معنا واسش میگی فی للابتدا مثلا، درست شو؟ این خطهایی که توسط الفاظ در معانی میخواد صورت بگیره رو این بحثا رو میکنیم که صورت نگیره، هرچند کاش ای کاش ای کاش تو کتاب منطقی به این تصریح میکردن، من تا تصریح نکردن، چطور اونجا میگفتیم تو حقیقت و مجاز و مشترک و همسار اینا قرینه نیاز داریم، خیلی ها اصلا پرداخت نکردن، مرحوم مظفرم تو دو خط گفته بود، کاش اینجا هم همه این بحثا رو صراحتا میگفتن که ما در منطق داریم از اینا بحث میکنیم به خاطر جلوگیری از اشتباه، هر جا فعل دیدی سری نگوین فعله، ممکنه از فعل اسمیتش قصد شده باشه، هر جا یه فعل دیدی سری نگوین مفرده، نه ممکنه فعلی باشه که با لحاظ فاعلش شده مرکب، خلط بین معنای مرکب با معنای مفرد و توی انواع مفردات بین مثلا معنای ربطی و معنای مستقل، معنای مستقلی که نسبت تامه داره یا معنای مستقلی که نسبت تامه نداره، اینا رو باید با قرینه مشخص کنید، حالا یا قرینه حالی یا قرینه مقالی، همه اینا نمیدونم تو اصول شرادی خودم گفتم جوابشو، بابا هیئت حرفه تمام شد رفت، خودم گفتم ولی خود یه اشاره تو اصول کار میکنه، پس الاعداد هم که خوندیم و نسبت دائما غیر مستقلت فی نفسها، نسبت دائما غیر مستقل، لانها لا تتحقق الا به طرفیها، محقق نمیشه الا در قالب طرفینش، فالعدات تعرف به انها اللفظ المفرد و دال و علا معنا غیر مستقل فی نفسه، اعداد تعریف میشه به این که اون اعداد لفظیست مفرد دلالت میکنه برای یه معنایی که معنا غیر مستقل، معنی لغیره، حتما باید در طرفین محقق بشه، نسبت دیگه. بعد یه ملاحظتونی میگن که خلاصه توجه کنید، همین نکته که عرض کردیم که الافعال و ناقصه مثل کانه و اخواته ها فی عرف المنطقیین علی تحقیق تدخل فی الادوات، افعال ناقصه هرچند توی ادبیات بهشون میگید فعل، اما در عرف منطقیین، اونم نه همه منطقیین، در عرف محققین از منطقیین، اینا چیه؟ اینا حرفند، پس طبق نظر دقیق تر افعال ناقصه اینا حرفند، چرا؟ دیروز دیگه توضیح دادیم مفصل، لأنها لا تدل علی معنا مستقل فی نفسها، چون اینا دلالت بر معنای مستقل نمی کنه، لتجردها عن الدلالت علی الحدث، چون اینا مجرد از دلالت بر حدثن، یعنی معنای مستری نداره، بل انما تدل على نسبت زمانیه فقط، بلکه دلالت میکنه بر نسبت زمانی، اونم با هیئتش، یعنی بر وزن فعله که اومده مثلا، اون وزن فعله دلالت بر نسبت زمانی داره، فلذلك تحتاج الى جزء یدل علی الحدث، به خاطر این دلالت میکنه برای یه جزئی که اون جزئه بیاد دلالت بر حدث رو درست کنه، که اونو بهش میگید چی؟ تو بر نحو بهش میگید خبر. پس یه خبری نیاز داره که دلالت بر حدث رو درست کنه. این افعال چیکار میکنن؟ فقط انتصاب بین اسم و خبر رو میخوان درست کنه. چی؟ مادهش هم همینجور دیگه، مادهش هم برای دلالت بر اتصاف اومده.
ماده
و هیئت دیگه فقط زمان رو میرسونه، اما ماده چی رو میرسونه؟ اصل اتصافه. ببین کانه یعنی چی؟ دیروز گفتید معنی کانه اتصاف خبر به زید بود دیگه، اتصاف خبر به مبتدا بود، درست شد؟ اتصاف خبر به مبتدا دیگه فرق نمی کنه. اینو بیاید با مثلا چی بگید؟ با کون بگید. مثلا بگید کون و زیدن قائمن. فرقش با کانه چیه؟ فرقش با کانه اینه که الان این مفرده، این جمله است. یعنی این نسبتش ناقصه است، این نسبتش تامه.
نسبت داره هیئت. نسبت داره هیئت.
نه
نسبت
باشه، نسبت تامه رو بعد هیئت میرسونه، نسبت تامه زمانیه رو هیئتش داره میرسونه. نسبت این چیز مادهش هم فقط اصل نسبته رو درست میکنه، انتصاب خبر به اسم رو درست میکنه.
یعنی چیزی رو بر نسبت نداره.
ببینیم
آره. لزومی داره مادهش مفرد باشه؟
چی؟
لزومی داره مادهش مفرد باشه برای این که معنی بخواد برسونه، نسبتی بخواد برسونه.
اساس لفظی مفرده دیگه. کون الان
که الان دوباره با اون حرف شما دوباره خط میشه.
تو بحثی قبلی داره،
نه قبل از
این. خب شما
هم
مستی
گفتی که
فایل رو
توی جهان خارج مستر بدون
فایل
امکان نداره رخ بده، با
فایل
رو رخ بده.
همین دیگه میخوام بگم اینا دیگه
مستری
ندارن، یعنی
دیگه
اینا اسم دیگه نیستن.
خب دیگه وقت معلومه هیئتی مثل یزرو بس میکنیم، وقتی هیئت اصلا بیانگر نسبت هست، شما این هیئت رو بدون نسبت نمیتونی فرض کنید چه در جهان خارج.
بله
خب
بچه
شما میگید که حتی
یزرو
رو میتونی بدون فایل هم تصور بکنید.
باز برگشت عقب چرا؟ گفتم خب گفتم نسبت مبهمه است دیگه، فاعلش معین نیست، فقط اصل نسبت تحقق پیدا میکنه. نسبت رو هم ذهن میتونه تصورش کنه. تصور نسبت جدای از تصور منصوبون الیه، مستدون الیه. مستدون الیه رو با کلام روشنش میکنیم، زید رو با کلامش میاریم اینطوری، یعنی قرائن میخواد دیگه.
کانه زیدون قارون خودش نسبت دیگه است. یه کانه زیدون قارون، یعنی زیدون قارون وجود داره.
نمیدونم اینو دیگه خودتون بگید. باشه باشه من اینا رو دیگه بلد نیستم. حالا بریم جلوتر. فهمن که الافعال ناقصه تدخل فی الادوات، افعال ناقصه داخل در ادوات میشه. لانها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسها، بر نگردونید عقب دیگه، اینا همه توضیح دادیم. لانها لا تدل علی معنی مستقل فی نفسها، عقب موندید برسونید خودتون. خودشم سریع برسونید خودتون. چی؟ برسونید مباحثه کنید، دوباره گوش بدید، من چه میدونم کتابا رو مراجعه کنید، یه جوری برسونید خودتون. چون نرسونید بعداً عقب میمونید ها. یعنی هر کدوم از بحث‌های منطق، هر کدوم از بحث‌های منطق جا بمونه، مطمئن باشید بعداً گیر میکنید، مطمئن باشید. یعنی کلا بحثا چفت شده به همه. حالا با همین نسبت من فرد پس فردا تو قضایا پدرتون در میارم. حالا بریم جلوتر. بفهمید که دیگه تکرار نمیشه. فعلا دو سه جلسه است که کردم اینجا، اینا من جای دیگه میگفتم تو یه جلسه میگفتم میرفتم سه جلسه اینجا داریم الان روش داریم کار میکنم، و الان همون جلسه اول میگفتم دیگه اینا رو تو ادبیات خوندید خداحافظ بریم بحث بعد، کاری نداشت. لانها لا تدل علی معنی مستقل فی لفظها لتجردها علی دلالت علی الحدث. میگه اینا چون معنای مستقل فی نفسه ندارن، چون دلالت بر حدث ندارن، حرفن. بل انما تدل على نسبت زمانیه فقط، فلذالک تحتاج الى جزء يدل على الحدث. اینا فعلشو داره میگه ها، کانه یکونه رو داره میگه. نحو کان محمد قائما، فکلمه قائم هی التي تدل على. خب کلمه قائم دلالت میکنه بر اون حدثه، کانه فقط میاد اتصاف اون حدث با مبتدا رو میخواد درست کنه. و فی عرف النحات معدودتون من الافعال. تو نحو به اینا میگن فعل. چرا؟ چون تو صناعت نحوی خود کارشون درسته، چون دارن با لفظ کار میکنن، اینا هم صرف میشه این فعل، علامات فعل بهش ملحق میشه، فاعل بهش ملحق میشه. هرچند حالا تو نحو بهش میگید اسم، اما دیگه خودمون رو گول نمیزنیم که الان دیگه این ت هوه هوه است، اینا همشون احکام فاعل رو دارن دیگه. لذا اونجا درسته که بگن فعل بهشون، چون علامات فعل رو میگیرن صرف میشن و این بحثا. اما تو منطق دیگه نه، معنای حرفیه. بعد گفتیم اسماشون هم اینجوریه، یعنی مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، نمیدونم مصدر، اینا هم همه همین شکلی هم. فقط اونجا نسبت دیگه میشه نسبت غیر تامه، نسبت ناقصه میشه. درست شد؟ کون و زیدن قائما چی؟ مثلا حاصل. درسته؟ همین بحث توی متعلق اینها هم میاد. اونجایی که جار و مجرور متعلق میگرفتید واسش، میگفتید متعلقش عام محذوفه، اونجا هم باید یه دعوا کنید که اون عام محذوفه فعل تامه، مثلا زیدون فدار، بگید متعلقش چیه؟ یکونوه مثلا. بهتر اینه که بگیم کائن. حالا فهم نمید اون یکونوه مثلا الان چیه؟ تامه است یا ناقصه است؟ اگر ناقصه باشه به قول ایشون، چون باز دوباره خبر کانه است از سیست صناعت نحوی، دوباره یه متعلق دیگه میخواد، تسلسل پیش میاد. نظام میگن چی اونجا؟ کانه تامه است. حالا دید. بعد اگر گفتیم تسلسل در اعتباریات اشکال نداره، و بعض المناطقه یسمی ها الکلمات الوجودیه، بعضی از مناطقه اینا رو بهش گفتن چی؟ کلمات وجودیه. کلمات وجودیه یعنی چی؟ یعنی گفتن فعلا اینا. بعضی از مناطقه در مقام تسمیه اینها به اینا گفتن کلمات وجودیه. کلمات وجودی یعنی چی؟ چون کلمه در اصطلاح منطقی این یعنی فعل دیگه. کلمات وجودیه میخوام بگن آه کلمه دو قسمه، یا وجودیه است یا چیه؟ یا مثلا همون مقیده مطلقه، نمیدونم، حالا هرچی بنویسید غیر وجودیه بنویسید که حالا فعلا کارمون را بیفته. پس کلمات یا وجودیه است یعنی فقط دلالت بر چی دارن؟ دلالت بر وجود، دلالت بر ثبوت. درست شد؟ همون چیزی که ما دیروز تحت عنوان کون مطلق تعبیر آوردیم. اما افعال دیگه نه، هم بر وجود دلالت میکنن هم بر یه حدث دیگری. لذا کلمات یا دال بر حدثن یا دال بر ثبوت و وجودن. اگر دال بر ثبوت و وجود باشه میشه فعل وجودی، کلمات وجودی. درست شد؟ لذا از ظاهر عبارت این بزرگواران در میاد که اینا افعال ناقصه رو فعل دونستن در منطق هم، یعنی کلمه دونستن. مثل تناقضی که توی ادبیات فارسی یه پارادوکسی داری. تو ادبیات فارسی چی میگن به اینا؟ اصل و بود و شد و گشت و گردید. اینا چی هم؟ فعل ربطی هم. ببینید فعل هم اما ربطی هم. یعنی چی؟ درست شد؟ منطق میاد میگه اگر ربطی هم پر حرف هم دیگه فعل نیسته. دیگه این بحث با. خب. پس به بعض المناطقه مثل ابن سینا، مثل صاحب مطالب، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، ای خدا، اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که اینا کلمات وجودی هن. یعنی ظاهر عبارتشون اینه که اینا فعلا، هرچند ما علی تحقیق گفتیم که اینا حرفند و این بحثا. خب شاید برای هفته بعد، طول هفته بعد دیگه خودتون رو واسه امتحان آماده کنید. شاید یه جلسه همینجوری غفلتا رو اومدم گفتم امتحان ها دیگه خودتون بده. باشه داشته باشه. نخونید شما. شما نخونید. شما همینجوری بیاد درس بخونید.
مسئله و تنظیم ما. نمیخواید جون.